همه زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزه از سحر مبین است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. غزلی از حکیم فیض کاشانی انتخاب کردیم و در آستانه سال نو از تفسیر و نکته یابی های حضرت استاد هم بهره می بریم. چند بیتی رو بخوانم استاد؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
در دل شب خبر از عالم جانم کردن، خبری آمد و از بی خبرانم کردن. گوش دادند و در آن گوش سروش افکندن، دیده دادند و سر دیده روانم کردن. مستیم را به نقاب خموشی پوشیدن، زین سرا پرده چه خورشید عیانم کردن. بنمودند جمالی ز پس پرده غیب، در کمالش به تحیر نگرانم کردن. در زمین طربم بار اقامت دادند، مایه شورش عشاق جهانم کردن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب به مناسبت ایام نوروز شما رفتید از مرحوم فیض کاشانی غزل انتخاب کردید به مناسبت بهار. از یک جهت من میخوام یک حسن استفاده بکنم، در اینجا یه مطلبی رو بگم که زبان غزل و زبان شعر در عرفای ما یه زبان خاصیه. کسانی که اهل ظاهرند و به عالم معانی و معارف راه ندارند، مثلا شعر حافظ رو و شاعر یا سایر شعرهای عارف مزاق ما رو وقتی از می و معشوق صحبت میکنن، این اشخاص حمله بر ظاهر میکنن. من میگیم آخه نه، اینجور نیست، این تعویل داره. میگن نه، همین حمله بر ظاهره، اینا اهل می هم بودن. هرچه اینا در اونجا بگن درباره فیض این حرفا نمیتونن بزنن. فیض یک فقیه، یک محدث، یک عارف، یک حکیم، و هیچ تردیدی نیست که میگسار نبود. یه آدم فقیه، اخباری، متعبد، متشرع، متهجد، این حرفا نیست. حالا ببینید، یه آدمی که با این کمال تعبد و کمال تشرع داره غزل میگه، دیگه وقتی از می و معشوق صحبت میکنه می ظاهری نیست. این میخوام از اینجا حسن استفاده کنم. دیگران میگن شد ما که ندیدیم که، چه بسا مسهل می بود. ولی من میدونم که فیض کاشانی سراسر زندگیشو خوندیم، میدونیم چه کاره بوده، کجا بوده، چه درس خونده، بیش که خونده. اینا دیگه نمیتونن این حرفو بزنن. خب حالا در این غزلی که جناب عالی قرائت فرمودید، که اولش میگه که در عالم جان،
در دل شب خبر از
دل شب خبر از عالم جان کرد،
خبری آمد و از بی خبرانم کرد،
خبری آمد و از بی خبرانم کرد. حالا چرا دل شب رو انتخاب کرده و چرا انسان در دل شب از عالم جان آگاه میشه؟
آفرین.
این شب هم شب ظاهری میتونه باشه، که من یقین دارم و میدانم که فیض اهل تهجد بوده، یعنی نصف شب عبادت میکرد. هم شب ظاهریست که در دل شب حالی داشته در حال عبادت و از عالم جان خبرش میکنن. هم میشه این شب رو که دیگه اختصاص به وقت معین نداشته باشه، شب تاریکه. معمولا کلمه تاریکی و ظلمت در اشعار عرفا اشاره به کسرته. این عالم عالم کسرته، عالمی که ما در این عالم ماده، عالم کسرته، عالم معنا، عالم وحدته. میشه شب رو شب زمانه گرفت، شب روزگار گرفت، میشه هم شب معمولی گرفت. به هر صورت در حالی که فیض برشون حالت پیش آمده، از عالم جان خبرش میکنن. حالا عالم جان کجاست؟ یه عالم تن داریم یه عالم جان. اصلا عالم عالم هاست، ما عوالم داریم، یه عالم که نه، چند تا عالم داریم. حالا اگه خواسته باشیم توضیح بدیم تعدد عوالم را، مثلا عالم خواب یه عالمه، عالم خواب این عالم بیداریه، فرق داره، فرق داره. عالم بیداری یا عالمه، عالم خواب یا عالم. مثال دارم میزنم، عالم حس یا عالمه، عالم خیال یا عالمه، عالم وهم یا عالمه، عالم عقل یا عالمه، عالم معقولات غیر از عالم محسوساته. کسی که در معقولات سیر میکنه با کسی که فقط در محسوسات گرفتاره دو تا عالم داره. عالم تن غیر از عالم جانه. و این حالی که برای مرحوم فیض پیش اومده در دل شب، چه شب کسرت باشه چه همون شب واقعی، یه خبری آمده براش و از عالم جان خبرش کردن، یعنی از عالم تن میره تو عالم جان. عالم جان عالم وحدته. ببین انسان به حسب ظاهر، اون جنبه بیرونی انسان کثیره. ببین ما چشم داریم، گوش داریم، بویایی داریم، پشایی داریم، دست داریم، پا داریم، لمس داریم، اینا همه جنبه های بیرونی کثیره. چشم گوش نیست، گوش چشم نیست، ذائقه را شامه نیست، شامه ذائقه نیست، دست پا نیست، پا دست، اینا همه کثیره. اما همه اطلاعاتی که ما از گوش و چشم و بینی و رائحه و ذائقه و لامسه میگیریم در مرکز جان، در مرحله تعقل یکی میشه. هر شخصی یکیه، دو تاست، یکیه. اما همین شخص چشم داره، گوش داره، ذائقه داره، رائحه داره، دست داره، پا داره و هزار نیرو در انسان هست. اینا متفرقه، ولی در اون مرکز وجود انسان، اون جان جان، همه اینا وحدت داره. اونجا عالم وحدت، خبر از عالم جانم کردم، یعنی به عالم وحدت. و از اون طریق جان است که عالم به عالم وحدت بالاتر میتونه راه ببره و راه بره. این با یک خبری که آمده، اینو از عالم جان خبرش کرده.
استاد یک سال فلسفی پیش میاد، اینکه خبری آمد و از بیخبرانم کرد. این چه خبری بود که آدم را بیخبر میکنه؟
همین.
یا مثلا سعدی هم داره که میگه ایشم بیا عشق پروانه بیاموز، کن سوخته را جن شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانن، آن را که خبر شد خبری باز نیامد.
همین. خیلی سوال خوبه.
آره.
چطور میشه که چه خبری است که آدم رو بیخبر میکنه؟ خبردار میکنه آدم رو بیخبر میکنه.
خبری آمد،
خبر از عالم جانه. یک خبره، چون جان یکیه، چون عالم جان یه عالمه، خبرش هم یه خبره، خبر جانه. و اون خبر جان من رو از خبرهای تن، چشم و گوش و ذائقه و رائحه و دست و پا و اعضای داخلی و خارجی و این کسراتی که در بدن هست
که بیخبری میاره،
که بیخبری میاره، از همه اخبار این عالم کثیر، بازار و پول و مقام و پست و ریاست و حالا یه بشمار، حالا بخوام فردا چه خبر میشه و دیرو چه خبر بوده و امروز، اینا هم اخبار این جهان چند تاست؟ چقدر خبر شما از صبح که پا میشید تا شب چند تا خبر از رادیو و تلویزیون و رسانه میشنوید؟ روزنامه ها هم که اگه بخونی اضافه کن. اون خبر جان شما رو متمرکز میکنه در یک وحدتی. اون یه خبری است که میاد شما رو از بیخبران میکنه. بیت بعدی یک کلامی است که بخونید، خیلی مهم بود.
گوش دادند و در آن گوش سروش افکندند، دیده دادند و سر دیده روانم کردند.
ببین اینجا یه لطافتی در این بیت مرحوم فیض هست که باید من توضیح بدم. فیض مسلماً گوش داشته، گوش شنوام داشته. آن میگه با گوشم شنیدم، یه گوش دادند و اول گوش دادند و یه سروشی در اون گوشی که به من داده شد به اون گوش رسید. یعنی چه گوش دادن؟ مگه این گوش ظاهرش نبود؟ گوش داشت، کرک نبود فیض؟ اینجا مسئله گوش مهمه. گوش بارها هم قبلا در این برنامه صحبت کردیم.
بله.
ما یه گوش ظاهر داریم، یه گوش باطن. یه گوشی که همین کسرات رو میشنه و همین اخبار متنوع روزمره رو، اینا خب یه گوشی که همه کس میشنه، از این گوشم میگیره، از اون گوشم در میکنه و ثمره ای هم نداره آخرش. یه گوشی است که حقیقت رو بشنوه، یه گوشی است که حقیقت رو میشنوه، یه گوشی است که سروش غیبی رو میشنوه.
استمام.
هر گوشی سروش غیب رو نمیشنوه. سروش غیب یعنی یک حالی از باطن، یک حالتی از جهان غیب. اون یه گوش خاصی میخواد، میگه اون گوش رو به من دادن، اون گوش رو نداشتم. این گوش ظاهری ما کره، از بس که اخبار روزمره پر میکنه گوش ما را، جایی برای شنیدن عالم معانی نیست. گوشی که معانی رو، معانی حقیقی غیبی رو درک میکنه، یه گوش خاصیه. اون گوش باید باشه. اینه که بارها گفتیم که
گوش سر،
گوش سر نه گوش سر. همین که گفتیم سمیع اون بصیر، خداوند در همه صفاتی که در همه محسوسات، خداوند نگفته ذائقه داره، مثلا فرض کن رائحه داره، اینا این صفات درباره، ولی دو صفت سمیع و بصیر که حسیه درباره خدا آمده، و سمیع قبل از بصیره. گوش تا مادام که گوش نباشه، گوش حقیقت شنو، گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنی خبری نیست. کسانی که گوش ندارن سمن، سم یعنی کر. میگه قرآن درباره ادم که سمون بکمون امیون فهم لا یعقل. سم یعنی کره، کر نیست ظاهرن، خیلی هم گوش تیزی داره ولی حقیقت رو نمیشنوه. الان گوش دنیا خیلی کره، این قوغای زمانه گوش دنیا رو کرد.
الله وازان اون
لایسمانه باها. میگه اون گوش رو به من دادن، اون گوش رو به من دادن و اون سروش آمد و اون حقیقت رو به من گفت. اون گوش یه قدر ساده تر بخواییم بگیم، گوش عقله. یه گوش حس داریم، یه گوشی که عقلم گوش داره. عقل گوش چیه میشنوه؟ معقولات رو،
حقیقت رو،
حقیقت معقول رو. حقیقت معقول به گوش عقل میاد. این گوش ظاهری همین حرفای روزمره رو میشنه، گوش عقل. و ما این که بارها روی عقل تکیه میکنیم، اون جانم در حقیقت جان عقله. جان وقتی سروش غیب، اون حرفی که از سروش غیبی میاد و نیمه شب به ذهن گوش بهش میدن و بهش میگن،
جان نباشد جز خبر در آزمون،
در آزمون
هر کرا افسون خبر جانش
خوب. این عقلیست که ما همیشه روش تکیه میکنیم و متاسفانه این عقل اکنون افسرده شده، عقل افسرده. اتفاقا این عقل افسرده گاهی تو کلمات فیلسوف بزرگ مغرب زمین هست. عرض کنم که هگل از عقل سوگوار صحبت میکنه، از عقل افسرده. عقل در این عالم افسرده میشه. بله، عرض کنم که ریزون مال روز یعنی عقل افسرده، عقل ماتم زده، عقل پریشان. این عقل پریشان میشه، اما عقلی که آلوده نباشه به خیالات، به اوهام، به محسوسات، به شهوات، به حب جاه، به حب مقام، به حب منال و مال، اون عقل و اون عقل پاکیست که از عالم جان میاد. متاسفانه همون هگلی که از عقل سوکمن صحبت میکنه، یه اشکال در حرفش هست که الان دنیا یه قدی بیشتر هگلی هست و بعد مارکس پیدا شد به دنبال هگل. حالا ما وارد تاریخ فلسفه نمیخوایم بشیم، عقل و تاریخی کردن. ببین یه مسئله هست که بعضی از فلاسفه مغرب زمین که در رأسشون هگله، عقل و تاریخی میدونه. عقل تاریخی یعنی چی؟ یعنی این زمان، تاریخ همون گردش زمانه، هر عصری عقل خودشو به وجود میاره، هر عصری یه عقلی به وجود میاد. یعنی عقل قرن بیستم و عقل قرن نوزدهم فرق داره. عقل قرن نوزدهم غیر از عقل قرن هجدهمه. عقل مدرن غیر از عقل قرون وسطاست. عقل قرون وسطا غیر از عقل مثلا دوران سلفه. عقل تاریخی میبینم. این یه نظره. یه نظرم من میخوام بگم، من برعکس کسانی که عقل تاریخی میدونند، میخوام عرض کنم خدمت شما که تاریخ عقلیه. ما عقل و تاریخی بدانیم یا تاریخ رو عقلانی بدانیم؟
تاریخ عقلانی.
بسیار خوب. عقل محکوم زمان است یا زمان محکوم عقل است؟
زمان محکوم عقل.
تمام شد و رفت. عقل اگر محکوم زمان شد و محکوم تاریخ شد، له زیر چرخ زمان له و لورده میشه. عقلی که محکوم زمانه باید از زمان اطاعت کنه، هرچی زمانه بهش گفت بکن همونو بگه چشم اطاعت کردم. ولی عقل رو ما بزرگتر از این میدانیم که محکوم زمان باشه. عقل حاکم بر زمان است. عقل است که به زمانه میگوید بچرخ. وقتی میگم عقل، نه تنها عقل من یا عقل شما یا عقل فلان شخص، عقلی بر این عالم حاکم است یا با گردش صدف گونه و تصادف وار این عالم عقل به وجود می آید.
عقل حاکمه.
کسانی که ماتریالیستی مادی پوزیتیویستی فکر میکنن، فکر کنن زمانه میچرخه. حالا از بیگ بنگ هم شروع میکنن. ماده متحوله، زمان میچرخه، دوران میچرخه. حالا در اثر گردش چرخ زمانه یه عقل به وجود میاد. این یه نظره که بیشتر پوزیتیویست ها اینجوری فکر کنم. یه نظر اینه که چرخش عالم، گردش عالم بر اساس یک خرد جاودانی است. یه خرد این عالم را میگرداند. تصادف نیست. این عالم بر اساس تصادف همه اینا برمیگرده به این که آیا عالم بر اساس تصادف به وجود آمده بعد عقل پیدا شده یا نه از اول روی ملاک و میزان و خردمندانه عالم به وجود آمده. اگر کسی در وجود جهان فکر کنه این حرفا رو نمیزنه. ببینیم الان علم داره با شتاب بارها عرض کردیم داره پیش میره، ما حرفی نداریم. در پیشرفت علم کسی نمیتونه تردید کنه، جای حرف هم نی، جای بحث هم نی. دغدغه علم اینه که موجودات چگونه تحول پیدا میکنن، چگونه کشف میشن، با چه تجربه‌ای ما چه چیزی رو میتونیم کشف کنیم و جایگاه هر موجودی در این جهان چگونه است. در واقع آخرین پیام علمی که جایگاه هر موجودی در این عالم کجاست و چگونه است. این تمام تلاش علم. آیا اگر من بدانم که هر موجودی در این جهان جایگاهش چگونه است و کجاست مهمه، یا اصلا بدانم که جهان چگونه موجود شده است، کل جهان رو بدونم چگونه موجود است، اصلا وجود جهان یعنی چی، یا بدونم تک تک موجودات این جهان چگونه رفتار میکنند، کدومش مهمتره؟
بدونم کل جهان چی.
اینا بدون این که از اصل جهان صحبت بکنن که وجود جهان چیست، وجود جهان چگونه پیدا شده، حادث است، قدیم است، مترتب بر عقلانیتی است، مترتب
بر
جهان بینی ندارن. میان رو اجزای جهان بس
ایدئولوژی دارن،
یعنی خرده‌بینی، کثرت بینی. یه نگاه وحدت بینه که به کل هستی نگاه میکنه، به کل جهان، وجود جهان چگونه بوده است. اون وقت از اون کل به اجزا میاد، از وحدت به کثرت میاد. این دیده یه فلسفی عمیقه.
استاد یه نگاه فرایندی هم، حالا این پرانتز باز شد، میخوام عرض بکنم خدمتون، مخصوصا پوزیتیویست ها، این که آیا ما عصر عقلانیت داریم یا عقلانیت عصری است. اینا بیشتر میگن نه، عقلانیت عصریه، یعنی هر عصری عقل خاص خودش رو.
این همون حرفی که عرض کردم، این تابع همون حرف است که آیا عقل تاریخی است.
اون شما بس تاریخی،
اونا عقل تاریخی میدانن. وقتی عقل تاریخی بدونن، هر عصر عقل خودشو داره. یه نظر اینه که نه، تاریخ عقلانی است. اگر تاریخ عقلانی است، این تاریخ است که باید بر اساس عقل عمل کنه. آره. یعنی عقل حاکم بر تاریخه، نه تاریخ حاکم بر عقله.
الان چیدمان زندگیت به گونه ایست که به عقل مجال اندیشیدن نمیدن. یعنی اندیشیدن رو به او تحمیل میکنن، به دنبال خودش میکشن.
بله بله.
شاید یک دلیلش همین باشه که اینا به عصر عقلانیت
همینطور. البته وقتی مجال نمیدن، اصلا با عقل روبرو نمیشن که بخوان مجال بدن. متاسفانه اینقدر آدم رو مشغول میکنن که انسان ها سراغ عقل نرن. عقل اونجا وای نسته بکنه در مقابل، اگه در مقابل عقل بیستن حرفی برای گفتن ندارن. اما اونچنان انسان رو مشغولش میکنن به جزئیات که اصلا مجال توجه به عقل باطنی خودش نداره. وقتی مجال توجه به عقل نداره، گرفتار روزمرگی میشه. روزمرگی بعد فکر کنه که پس عقل هم همین روزمرگی است، روزمرگی هم محصول تاریخه، پس عقل تاریخی است. نه خیر، عقل تاریخی نیست. تاریخ این خیلی مسئله مهمیه. بین این دو دیدگاه تفاوت‌های بسیار پیدا میشه که ما عقل رو تاریخی بدانیم یا تاریخ رو عقلانی بدانیم. اگر تاریخ رو عقلانی بدانیم، باید موازین عقل رو همواره حاکم بر تاریخ بدانیم و موازین عقل رو اصل بدانیم و اصالت رو به عقل بدیم و سعی کنیم عقلانی عمل کنیم. و اگر بگیم نه عقل تاریخیه، باید اصیل تاریخ بشیم، ببینیم زمانه چه میگوید، اونجا منتظر بشیم این زمانه برامون چه تحفه آورده، هر چه زمانه گفت بگیم سمعاً و طاعتاً. حالا ما باید تابع دستاورد زمانه بشیم، بگیم سمعاً و طاعتاً، یا باید با فعالیت عقل روبرو شویم عقل چه میگوید.
بله،
تمام بحث
همه عقل باید اینا رو
تمام بحث همینه.
استاد به نکته خوبی اشاره فرمودید که عقل یک جوهر غیبی داره. اینطور نمیشه که بازیچه ملعبه دست روزگار بشه. این روزگار است که در خدمت عقلانیت باید تعریف بشه، که اینجا جناب فیض این رو ربط داده به همون اون سروشی که در گوش دمیده میشه. اینجا یک سوال خوبی پیش میاد که اصلا حقیقت و ذات خود سمع و بصر ما هم حسی نیست.
معلومه
که جناب مولوی هم میگوید که ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. که اما یملک السمع والابصار، خود قرآن هم میفرماید. این که استاد اصلا ماهیت خود سمع و بصر ما هم همینطوره.
و به طور کلی میتوانید این فرمایشتون در یک کلمه جمع بکنید: سمع و بصر و ذائقه و شامه و لامسه و تمام انواع ادراکات انسان. ادراک به طور کلی چه حسی، اینم حواس پنجگانه که تا حالا پنج تا حس شناخته شده، حالا شاید یه روزی حس بیشتری شناخته بشه، استقرائیه، پنج تا حس حالا ما میشناسیم، و ادراک خیالی، ادراک وهمی. همه ادراکات ادراک از سنخ ماده نیست. تمام بحث امروز هم همینه. آیا ادراک آدمی از حس گرفته تا عقل، عقل که دیگه میرفت ما فوق ماده،
این نکته مهمه.
آیا ادراک محصول ماده است، حرکت ماده ادراک ایجاد میکنه، یا ادراک یه جهان دیگری داره افتر که ماده رو اداره میکنه؟ این بحث بسیار مهم نیست از قدیم اون ایام بین فلاسفه تا امروز. منتش امروز دنیا چون دنیای قدر پوزیتیویستی هست، بیشتر عقل را محصول ماده میدانه. حالا ببین، من یه عرض اینجا بکنم، این بحث خیلی دامنه داره، من از طریقه دیگه میخوام وارد بشم. اگر بنا بود ماده حاکم باشه و ادراکات ما از حس و خیال و عقل حتی و استدلال و منطق ما از درون ماده در بیاد، بنابراین باید ماده حاکم بر هستی باشه. یعنی ماده است که عالم رو داره شکل میده، میچرخاند، میگرداند، اداره میکنه. اگر ماده حاکم بر عالم باشه و جهان آثار ماده شناخته شود و جز ماده هیچ شکل و رنگ و بویی نداشته باشیم، فضیلت چه جایگاهی داره؟ من میخوام این سوال بکنم، فضیلت از جنس ماده است؟
نه،
فضیلت
نه، اخلاق،
فضیلت، اخلاق،
بله،
اصلا کلمه معنویت، حالا هم کلمه فضیلت، اصلا اخلاق جایش کجاست؟ آیا ماده باید اخلاقی باشه؟ خود ماده اخلاق سرش میشه؟
نه،
ماده ماده است، اخلاق در ماده جایگاهی نداره. ماده فقط ماده است، حرکت مادی داره، اما فضیلت در عالم ماده، ببینم در پشت میکروسکوپ که شما نسی، در عالم تجربه، در مادون ذره، در مادون زیر ذره که میری، ذرات رو تماشا میکنی، امواج رو، هرچه هست، که در میکروسکوپ میبینه، اونجا فضیلت چه جایگاهی داره؟ فضیلت در اون بیننده است یا در میکروسکوپ؟ میبینم لوله آزمایشگاه فضیلت سرش میشه؟
نه.
از لوله آزمایشگاه بپرس فضیلت چیه؟ چی جواب میده؟
چیزی نداره.
از تلسکوپ، از دوربین تلسکوپ بپرس فضیلت چیه؟ چه جواب میخواد بده؟ از اینجاست که ما ببینیم که علوم طبیعی با علوم انسانی دو تا فضا داره و متاسفانه امروز علوم انسانی هم میخوان بر اساس علوم طبیعی تبیین کنند. علوم انسانی یه جایگاهی دیگری داره و منشأ دیده و اساسا انسان، ببینید یه مطلب کلی من عرض کنم خدمت شما و لاریجانی، ببینید شما در این عالم که نگاه کنی انواع موجودات میبینی، متنوع، دریایی، صحرایی، فضایی، بالایی، پایینی، همه انواع موجودات از جمادات و نباتات و حیوانات و خزنده و چرنده و درنده، این حیوانات، هر موجودی، هر موجودی با تنوعی که در بین موجودات هست، با انواع تنوع که تقریبا غیر قابل احساس تنوع موجودات، هر موجودی همان است که هست. مثلا با کنید این میز، این صندلی یه موجوده، این فقط صندلیه، این دیوار دیواره، دیواری میکنه، کار فقط دیواره، میگه من دیوارم، اگه زمان داشته باشی من دیوارم، این صندلی میگه من صندلی هم، همین هم غیر صندلی چی نیست، یه درخت هم میگه من درخت هم. هر موجودی همان است که هست یا غیر از آن است که هست؟
نه،
همان است که هست. این خودکاری که دست شما هست همان است که هست. حالا از انسان بپرس، انسان میگه چه؟ بپرس که از یه انسان بگو که شما کی هستی؟ جواب میگه که من آنم که هستم، من همانم که هستم، همین جوابشه یا نه؟ اگه بگه من همینم که فقط هستم، این کافیه جوابشه یا نه؟ از یه انسان میگه تو کی هستی؟ میگه من فعلا هستم، این جواب کافیه یا نه؟
نه،
کافی نیست. درسته که هستی، در هست بودن مثل اور موجودات، مثل صندلی هستی، مثل دیواری، مثل درختی، مثل حیوان، حد اکثر مثل حیوان، اما باید بدانی که چرا هستی، چه عملی انجام میدهی، چه قرار و قصدی داری، به کجا میخواهی برسی. اگه اینا رو نگی همون حد اکثری حیوان. باید به عبارت مخرج در یک کلمه بگم، هر انسانی قیدانی که هست باید وجود خودشو توجیه کنه. این میز میگه من میزم، این صندلی میگه من صندلیم، دیگه خودشو توجیه نمیخواد بکنه، میگه من صندلیم کافیه، بشی روش، توجیه نمیخواد بکنه. ولی انسان فقط میگه من هستم، فضا رو اشغال کردم، تو زمانم، یه باید توجیه کنه خودشو،
توجیه کنه،
باید توجیه کنه. توجیه چگونه است؟ چرا هستم؟ برای چه هستم؟
به کجا میرم؟
چه میدانم؟ چه وظیفه‌ای دارم؟ چه باید انجام بدهم؟ به کجا میروم؟ چه رابطه با خلق خدا دارم؟ اینا رو باید بگه. اینا رو اگه گفت و درست توضیح داد، وجود خودشو توجیه کرده. اگر اینا رو نگفت و فقط گفت من هستم، با این صندلی چه فرق داره؟
هیچ فرقی.
با یه حیوان چه فرقی داره؟ هیچ. پس هر موجودی صرف بودنش برای وجود داشتنش کافیه، اما انسان نمیتونه بگه من فقط بودن دارم، هستم. باید هستی خود رو توجیه کنه. توجیه کنه یعنی چه؟ یعنی بیان کنه که چون و چرای خود چه، بگه من چه فکر میکنم، چرا اینجا فکر میکنم، چه باید بکنم، رابطه من با خلق خدا چه، چه وظایف به عهده دارم. اینا رو باید بگه.
متاسفانه یکی از چالش های امروز مدرنیته همینه، یعنی اخلاق و دین و جهان بینی و کی هستم و چه باید بکنم و با کجا باید برم و اینا رو از انسان گرفته.
متاسفانه
اینو کرده یه ماشین کوکی.
آمین.
با همه هیاهویی که رو انداخته.
متاسفانه.
نکته جالبیه.
وقتی که انسان ماشین شد، تبدیل به ربات میشه.
ربات میشه. بله. استاد، این نکته خوبی اشاره فرمودید که حقیقت ادراک اصلا حسی نیست. اگر چه ما میگیم ادراک حسی، ادراک نمیدونم عقلی، حقیقت ادراک همون سروش عالم غیب است. که جناب حافظ هم خوب اشاره کرده، حافظ هم خوب میگه چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. یعنی ارتباط تنگ و تنگ انسان مخصوصا عقل و با غیب، همیشه هست و این بشر از این غفلت میکنه خیلی.
بله همینه.
اینی که در بیت سومی آشنایی به تماشاگاه رازم دادن اون گه از دیده بیگانه نهانم کردن.
همین.
خیلی آشنگی.
همین. این آشنایی به جهان راز، این جهان راز داره، این هستی دارای رازه، هستی بدون راز نمیشه. خیلی رازانگیز جهان، رمزانگیز، رازانگیز، سر در جهان هستی هست. دنیای علم، علم پوزیتیو سعی میکنه راز زدائی کنه، تقدس زدائی کنه.
متاسفانه
یعنی میگه راز نباید باشه، همینه که هست، غیر از این نیست. وقتی راز نباشه اصلا عالم مبتذل و پوچ میشه، خیلی سست میشه، خیلی عالم مبتذل میشه، پوچه. بنیجه وقتی یه اسمی هم بهش اضافه کنم، این اسم هایی که امروز وجود داره، ماتریالیسم، مارکسیسم، لیبرالیسم، مدرنیسم، اسم اجازه، این اسم خب یک پسوند فرنگیه دیگه. حالا در زبان فارسی ما این اسم رو نداریم، بخواییم به زبان فارسی اسم معنی کنیم یعنی چی؟ یعنی شما داری یه ایدهی هستی، یه ایدهی معین محدود، یه چارچوب داره، تو این چارچوب این ایده زندانی میشه، از این چارچوب هم بیرون دیگه نمیخوای بری. اسم یعنی یه چارچوبه و در این درون این چارچوب مثل مگسی که در یه شیشه بیفته گرفتار شد، میفتی تا این چارچوب، این یه اسم میشه، این اسم میشه. در این چارچوب محدود که حالا اسم شد، ماتریالیسم یعنی فقط ماده، ولی ماده هیچ خبری نیست. مارکسیسم یعنی فقط نظریه مارکس، هیچی فوق این نیست. مدرنیسم یعنی هرچی جهان معاصر بگه، غیر از این هیچی نیست. همه چیز محدود میشه در این چارچوب، یه اسم میاد دوشه میگیره. آیا جهان هستی در این چارچوب زندانی است؟ راز زدائی شد اینجاها، وقتی راز برداشته شد این اسم توش دیگه راز نی، این یه محدود است. این سرانجام اگر ذهن دقیق کسی داشته باشه، بازگشت اسم ها به پوچگرایی است.
آفرین.
اگر هستی خلاصه میشه در این چارچوب به اسم شما، همه هستی در این اسم، در این اسم خلاصه شد و محدود شد در این چهار دیواری و شما در این چهار دیواری زندانی موندی، پوچیست، پوکیست، پوچگراییست. علت این که یه عدد از اشخاص امروز به پوچگرایی متمایلند همینی که این اسم ها آدم رو پوچگرا میکنه. شما در این قفص رو بشکن، این اسم رو بنداز دور، اصلا این جمود رو، این یخ رو آب کن، یه افق پیدا کن. دیده دیده شما وقتی افق پیدا کرد، صحنه اندر صحنه اندر صحنه، افق اندر افق، فضا اندر فضا، لا یتناهی برو، این دیگه پوچ نیست، پوچی دیگه نده، تا لا یتناهی میتونی سیر کن.
بیکرانه راز،
بیکرانه راز.
بله جدا. این خیلی قشنگ این شعره فیض کاشانی، تلمیحیش در شعر اون هم حافظ که بوش وقت سحر از
قصه
نجات هم دادن، اندرون ظلمت شب آب حیات. ایشون هم باز میگه شب به من.
بله شب، خب شب خیلی اسرار داره، شب خود شب خیلی اسرار انگیزه،
خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن، باده از جام تجلی صفات هم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه. اصلا شب دروازه رازه،
آفرین، دروازه رازه.
بعد از این روی من و آینه وصف جمال، این خیلی دیگه، کندر اونجا خبر از جلوه ذات هم دادن.
و واقعا اگر انسان
ارتباطش با
راز رو از عالم به زداییم، عالم خیلی بیمعنی و پوچ میشه. اگر چنونچه انسان با عالم راز راه داشته باشه، او وقت هیچ وقت عالم بیمعنی نمیشه، همینطور معنی اندر معنی. ببین گاهی ما وقتی از عقل صحبت میکنیم، در این برنامه هم گاهی به من گفته شده که شما اینقدر از عقل صحبت میکنیم، میگن بعضی از مردم، استدلالشون هم میگن عقل همه خطا میکنه. خب راست هم میگن، عقل من خطا میکنه، عقل معمول آدم های معمولی خطا میکنه، عقل خطا کاره. ولی یک ولی بزرگ اینجا هست. منشه خطای عقل ما در چیه؟ خیلی صحبت ها در این باب شده، اجازه من یه نکته امروز به مناسبت عرض کنم. این انسان یه نوعی شگفت‌انگیزیه واقعا. انسان هم عقل داره و محاسبه داره و هم خواسته ها. خواسته های انسان، انسان چقدر خواسته داره؟ خواسته های انسان چند تاست و چقدر در کجا متوقف میشه؟ خواسته های انسان پایانی داره؟
بی نهایته. نه،
خواسته ها بی نهایته. نمیتونه بگه اینجا تمام شد دیگه من خواسته ای ندارم.
نه،
بله. حتی اون کسی چه نمیخواد میگه میخواهم که نخواهم، باز نخواستنش خودشو بخواستن میخواد، میگه میخواهم که نخواهم. خواستن همیشه هست، حد یقف هم نداره، همطور میره. فهم و درایت انسانی بی پایان نیست، فهم انسان بی پایان نیست، محدوده داره فهم انسان یا نداره؟ فهم آدمی محدوده داره.
بله.
از طرفی فهم آدمی بالاخره یه مرزی داره، بی مرز نیست، اصلا مرز و حساب کتاب داره، یه مرزی داره. خواسته ها بی مرزه. وقتی تعارض بشه بین فهم مرزدار، عقل میزاندار، عقلی که میزان داره، و خواسته بی میزان، این تعارض پیدا شد، خطا پیدا میشه. خطا اونجاست که فهم میزاندار با خواسته بی میزان تعارض پیدا کنه. در این تعارض گاهی خطای پیدا میشه. اما حالا که خطا پیدا شد، این خطا رو چگونه مرتفع میشه کرد؟ باز هم با میزان عقل. دوباره عقل متوجه میشه، اگرچه ممکنه مرتکب یه خطایی بشه و میشه، چه بسا عقل ها که خطا کنن، اما بلافاصله عقل دو مرتبه به خطای خودش متوجه میشه و این مرتبه با تجربه بیشتر گرد و غبار خطای گذشته رو از خودش دور میکنه و به راه خودش ادامه میده. بنابراین من عقلانیت رو از دست نباید بدهیم و عقلانیت واقعی انسان به راز عالم پی میبره.
البته اینجا که جناب حافظ زیبا فرمودن که بعد از اون روی من و آینه وصف الجمال که در اونجا خبر از جلوه ذات هم،
بله،
یعنی خود انسان هم سرشار از رازه،
معلومه،
تنها دنبال راز هستی نیست، خود ذات خودشو بهش خبر میدن.
اصلا رازانگیزترین موجود در جهان هستی انسانه. هیچ موجودی رازانگیزتر از وجود انسان،
راز هستی هم جلوه راز او،
راز هستی در راز انسان تجلی کرده. انسان تجلی کل هستی است و راز هستی در وجود انسان متجلی. خود انسان رازه، منتهاش متاسفانه به راز خودش پی نمیبره. یعنی مشغول ظواهره. چگونه آدم میتونه به راز خودش پی ببره؟ اگر اهل تأمل بشه و در درون خود به تفکر بپردازه. هرچی به طرف درون بروی بیشتر به راز آگاه میشی، متوجه راز. هرچی به بیرون مشغول بشی به امور ظاهری روزمره، از راز بیخبری. بله، تمام رازها در انسانه. انسان نسخه عالم آفرینشه، فهرست عالم هستیه. هر آنچه در این عالم هست یک نمونه از هستی عالم در انسان هست.
آفرین.
و انسان به همین جهت خلیفت الله دیگه، خلیفه خداوست، خلیفه خداوند است در روی زمین. یعنی چی؟ یعنی همون احاطه‌ای که خداوند به کل هستی داره، انسانم با وجود رازآمیز خودش میتونه به کل هستی و اسرار عالم راه پیدا کنه، اگر چنون که خود را بشناسد. مادامی که خود را نشناسد، انسان هیچی نمیشناسه. اگر کسی ادعا کنه من عالم رو میشناسم ولی خودش نشناسد هیچی از خودش، شما قبول میکنی که عالم رو میشناسه ولی خودش نشناسه؟ ها؟
نه خیلی
محاله.
بله، چون مولوی هم قشنگ میگه، میگه یار تو خورجین توست و کیسه است، گر تو رامینی مجو جز ویسعت. ویسه و رامین تو هم ذات توست. این برونی ها هم آفات تو.
آفات تو.
واقعا یکی از آفات مدرنیته همینی که از ما را درونمون گرفته.
متاسفانه. آره. متاسفانه. و حالا اگر انسان بتونه درون خودشو پیدا بکنه، وقت مدرنیته دیگه حریفش نیست. مدرنیته در حد ذات عیب نداره. میدونی تو خوبی کشفیات داره، کاری برای بشر داریم، علم داره پیش میره. ولی اونی که عیب داره فراموش کردن بشر خود را. اونجا که انسان خود را فراموش میکنه عیب داره. ولی اگر آدم خودش فراموش نکنه هیچ مرعوب عالم واقع نمیشه.
خیلی
نباید مرعوب جهان شد، باید جهان را مرعوب کرد.
احسن. البته برنامه ما بر تعریف از برنامه خودمون نیست. مشکان است که خود ببوید نه اون که عطار بگوید. ولی خب چون چند بار پیام داشتیم که من از روزی که با برنامه معرفت آشنا شدم خودم رو پیدا کردم. این خود پیدا کردم کلید فتح همه چیزه.
واقعا
آره واقع. که ما امیدواریم همه ما اون خود گم شده اون رو پیدا بکنیم.
هم کلید فتح همه چیزه و هم راه معرفت حق تبارک و تعالی. کسی که خود را نشناسد حق تعالی را هرگز
نخواهد. بله
بله همینطور.
بله خیلی غزل زیبایی است که در واقع این خیلی قشنگه. مستیم را با نقاب خاموشی پوشیدم، زین سرا پرده چو خورشید عیانم کردم. خیلی عجیبه.
خیلی میگه اونجا دیگه برای که اون حالم رو پنهان کنم خاموش شدم. آه. با نقاب خاموشی مستیم رو پنهان کردم.
بعد خورشید در اون سراپرده خورشیدم کردم.
معلومه.
خیلی عجیبه.
یعنی اون خبری که آمد و از این عالم بیخبرش کرد. آه. با اون خبر از اون روزمرگی که بیخبر شد خورشید شد.
خبری باز نیامد
خورشید شد.
خیلی عجیبه. اصلا راز می و سمس در تلیه سخن فرمودی راز می و زلف و رخ و میخانه و همه همینه که
حالا وقت در شعر با. حافظ به ما میگن اینجور حالا در شعر فیض کاشانی که ما تمام زندگیش میشناسیم از بعد و تولد تا هنگام وفات، این مرد زاهد عارف متشرع متعبد وقتی از می صحبت کنه چه می منظور شد دیگه اینا رو که نمیتونم این نسبت بدم.
بله بهارم چیزی جز یافتن گلشن زیبای وجود خودمون نیست که امیدواریم خداوند این توفیق رو به ما بده که انشاءالله در برنامه بعد بیشتر راجع به آن بحث خواهیم کرد. خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم.
نکته ای با تو بگویم که دل آسوده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخرالامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.